بسم الله الرحمن الرحیم. مؤسسه مصاف ایرانیان شما را به شنیدن سخنرانی استاد علی اکبر رائفی پور دعوت می نماید. مهندسی فرهنگی عاشورا، 4 آبان ماه 1398، ساوه.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم. عرض ادب احترام خدمت شما برادران و خواهران بزرگوارم، آقایان و خانمهای محترم. موضوع که مشخص شده و قرار من مصدق چون بشم که خود راجع به کلماتش اول صحبت بکنیم و بعد وارد بحث بشیم. خوب این بحث رو مطرح بشه و چقدر خوشحالم که در کشور ما روزی رسته ما داریم راجع به مهندسی فرهنگی داریم صحبت میکنیم و نقش که ابا عبدالله میتونه داشته باشه و قیام عاشورا داشته باشه تو این مسئله.
مهندسی فرهنگی یعنی چی؟ اولا ما یه مهندسی فرهنگی داریم، یه مهندسی فرهنگ داریم. نه هم فرق داره. این دوستان که این جلسه گوشن حتما منظورش مهندسی فرهنگ بوده، مهندسی فرهنگی نبوده به احتمال زیاد. مهندسی فرهنگی رابطه این ترکیب ترکیب وصفیه، یعنی داره نوع مهندسی رو میگه. مهندسی که چی؟ اقتصادی نیست، اجتماعی نیست، امنیتی نیست، سیاسی نیست، چیست؟ فرهنگی است. نوعش اصلا شما یه جای لازمه توی اقتصاد مهندسی فرهنگی کنید. یعنی بیایم چیکار کنیم؟ مثلا فرهنگ تغذیه مردم ایران رو تغییر بدیم. مردم ایران زیاد گندم میخورن، ما تو گندم وارداتیم و این خطره برای ما است. اگه فردا یه جلو گندم گرفتن بیچاره میشیم. مثال میزنم اما خب بیایم تو فرهنگ مردم ایران نون رو کم کنیم، سیب زمینی بریم بالا. بیایم 10 تا سلبریتی پیدا کنیم، فیلم بسازیم، سریال بسازیم، دکتر بیایم تو تلویزیون ها، تقریبا یه مدت گیر داده بودن به گوشت سفید. تو سریال های میگفتن آقا گوشت سفید فلان و همان. آقا میگه اینقدر مصرف گوشت قرمز بالاست، اینقدر مریضی داریم. ولی متوجه شد چی شد؟ داره یه کار فرهنگی میکنه برای حوزه تغذیه، داره یه کار فرهنگی میکنه برای حوزه سلامت. این میشه مهندسی فرهنگی. حالا اینا خیلی حرف داره، من خیلی من فوق تخصص ساده سازی مطالبم دیگه. خب دارم آسونش میکنم. حالا میشه در اینا یه خورده بحثم وارد کرد الان. منو تفسیرم داره. بفهم. علی چه سلام خیلی خوشم. زیر نمی رونویس قشنگه. مهندسی فرهنگ بحثش فرق میکنه. این ترکیب وصفی نیست، ترکیب اضافیه. مهندسی فرهنگ یعنی سر و سامون دادن فرهنگ. اون سر و سامان دادن به واسطه فرهنگ بود. این سر و سامان دادن چی؟ خود فرهنگ. آقا فرهنگ یعنی چی؟ این همه فرهنگ فرهنگ، آدم بی فرهنگه. اینجا همین سالن داره فرهنگ و ارشاد شده. بیا ملت بپرس آقا فرهنگ یعنی چی؟ میشه نگاه میکنم. بذار ساده شو بگم. تعاریف آکادمیک فراوان داره. دعوا کردن، جنگیدن، کتاب نوشتن، له هم، علیه هم، خب؟ در تایید و رد نوشتن. یک کلمه. فرهنگ اون چیزی که باید زندگی میکنی. از ساده تر نمیشه. با چی زندگی میکنی؟ با عقایدم. بخش از فرهنگ تو. با دینم. آره خدا مهمه. چرا آقا این دزدی نکرد؟ دوربین که نبود اونجا. سندی هم نبود. گفتیم معتقده به وجود یه خداییه. که همه جا حضور داره. اثر داره. خدای یهود چه شکله؟ خدای ما چجوریه؟ خدای یهود عاشق بنی اسرائیل، هر غلطی هم بکنن کاریشون نداره. برای همینا قوم برگزیدن chosen people تو کتاب هوشع نبی اینو تئوریزه کردن. درست شد؟ فلزا تو جلوی همچین خدای گناه نکنی دیونه ای. اون که میبخشه خب حالش رو بله آقا. پس این نگرش تأثیری چی داره؟ در عمل کرده طرف داره. آداب و رسومه، احترام بزرگتر. مثلا تو ما ایرانی ها هست، امام صادق میفرماد که بخشش مذهبیه، امام صادق میفرماد شیعیان ما رو با احترام بزرگتر بشناسید. دقیقا با همون جوانی که تو اتوبوس پا میشه برای پیرمرده. چند وقت پیش دیدم یه شبکه های اجتماعی کلیپ اومده بیرون، یه پیرمرده تو این وسایل ورزشی هست تو پارکه. پیرمردی که اینا رو گرفته بود، یعنی خدا وکیل اگه ما بتونیم همچین کاری بکنیم، همچین میره بالا پایین، بعد پاهاشو میداد بالا میآورد پایین، اصلا عجیب غریب. بعد بنده خدا رندانه نمیشه این اگه جرئت داره بیا تو اتوبوس چرا من وایسته بگه پاشو من مثلا بشینم من از این پیرزرم. خب تاثیر داره. حالا فرض کن ما میخوام که از مذهب اونو وام گرفتیم، نه الزاما هندیام اینجوریه، حالا ما از مذهب اون اثر داشته اما روی اقوام مثلا هندیام احترام پدر مادر خیلی جدی با بزرگتر دیدید حالت سجده میرن دست میزنن به نوک کفش طرف میبوسن میزنن رو سرشون با احترام بزرگتر. این فرهنگه تو اونجا. پس این آداب و رسوم میگه رو فرهنگشون اثر گذاشت، قبل مذهب بود. آقا زبان خیلی بحث های جذاب داره. من به زبان شناسی خیلی علاقه دارم، خیلی کتاب میخونم راجع بهش، خیلی مطالعه دارم، یه جای مدعی ام یعنی نظرم دارم. خب توی بحث زبان میگن آقا خیلی تفاوت بین مردمی که مثلا شیوهی دارن، زن و مرد رو تو کلام چیکار میکنن؟ جدا میکنن، با مردمی که جدا نمیکنن. مثلا ما تو فارسی میگیم اون مرد اون زنه، مثلا او که میگه معلوم نیست جنسیتش خیلی برام مهم نیست، اما وقتی عرب یا یه انگلیسی میگه مهمه. یا مثلا مردمانی که مثنا دارن، ما میگیم یه نفر یا چند نفر، یا چند نفر از دو شروع میشه زبون ما، درسته؟ ترکی فارسی مثلا اینطوریه، اما توی عربی نه، مثنا بر خودش جداه. خیلی مهمه که یه نفر باشه یا دو نفر باشه یا بیشتر، دیگه مهم نیست. اینا تأثیرات داره ها، خیلی بحث جالبی کردن. یا مثلا توی فرهنگی که تو و جمع یکیه، یو، اما ما اینطور نیستیم، شما، ما اینجا جمع می‌بندیم، اونا نمی‌بندن. زبان تأثیر می‌ذاره روی فرهنگ آدم. فلذا شما وقتی میگی یک زبانی رو آموزش می‌بینی، فرهنگشون هم می‌پذیری. ناخودآگاه اصلا دست خودت نیست. تأثیر می‌ذارن. تا همین چند سال پیش نماد لایک تو مملکت ما قطعاً به خون و خونریزی منجر می‌شد اگه بگی کسی نشون می‌دادی. درسته؟ اما الان به سادگی استفاده میشه، اوکی. منتها جلو پیر مردا این استفاده نکنید، اونا هنوز آره آپدیت نشدن از نظر فرهنگی قرار بگیرن. اونجا همونجا یه لایک بهت نشون بده نفهمی از کجا خورده. درست شد؟ می‌بینی تأثیرپذیری رو؟ آقا غذاهای یک مردم همه اینا تأثیر داره، ولی تأثیراتی که باز روی زیست اینا داره مردمی که یعنی به شما این جدی میگم، میگن جنوبیا خونگرمن، شنیدید دیگه؟ من کل ایران رفتم چرخیدم، من میتونم قاضی خوبی باشم. خب واقعا همینطور، واقعا همینطوره. یعنی مثلا تو آبادان ما رفته بودیم گفتیم که آقا وایستادیم که اینجا آدرس یه رستوران میپرسیم بریم قلیه ماهی بخوریم، گفتیم اونجا میایم غذای خودشونو بخوریم دیگه. گفتیم اصلا منم نشناخت طرفو، اینو موتوری وایسیدم گفتم آقا باشه یه رستوران خوب اینجا قلیه ماهی داشته باشیم. کا بذار زنگ بزنم خونه، باید بریم خونه خودمون. آقا کجا بریم، ما کار داریم. نه اصرار زشت، اومدی شهر ما شما همینطوری پاشی بری نمیدونم چی فلان. یعنی همین جناب خانه دیدید حالت مبالغه آمیزه همون مردمه، اینا تأثیر پذیرفته. یعنی ببین همه اینها بر فرهنگ تأثیر میذارن و تأثیر میدن و میگیرن. تأثیر و تأثیر دو طرفه است. حالا اینا رو که گفتم، من میگم تاریخ اسلام رو تقسیم کنید به قبل از عاشورا و بعد از عاشورا، چون عاشورا تو تمام اینا اثر گذاشت. اصلا عاشورا مهندسی فرهنگی داره میکنه و مهندسی فرهنگ، هر دوتا با همه. ببین کلی فتنه و فتنگری صورت میگه که آقا مردم ایران الان به جون هم بیفتن. چرا؟ چون تنها مسیر تنفسی ایرانه به لحاظ اقتصادی. اونا میگن ما تحریمشون کردیم، چرا هنوز زندن اینا؟ چرا نفس میکشن اینا؟ اینا باید بدبخت شده باشن همچین تحریمی که سر ما پیاده کردن رو بنی بشری در تاریخ بشریت پیاده نشده که تمام دولت‌های دنیا جمع شن.
آمریکا همه رو سر خط کرده، اما ما داریم زندگی اونو میچرخونیم.
نمیگم مشکلات نیست،
هست، اما اینی نیستش که مثلا خورد کرده باشه. اگر ایراداتی هم در کشور میبینی از سمت خودمونه،
یعنی مشکلات اقتصادی که توسط مسئولین خودمون تدبیر نمیشه. بیا عراق مثال زدم، اون که تحریم نیست، ببین چه بدبخته، بلد نیستم چجوری مدیریت کنم.
آشورا بعد امام حسین یه میاد خراب میکنه، این چطور میتونه اثر بذاره؟
این اثرم اثر الزام آور نیست. یعنی چیه؟ از فردا به تمام ادارات باید برید همتون عزاداری. نه، دقیقا ما میبینیم برخی از مسئولین ما عمدن رفتارهای اتخاذ میکنن که مردم نتونن برن عزاداری. تصمیمات اتخاذ میشه که مردم مارمزون نتونن روزه بگیرن. تصمیمات اتخاذ میشه که مردم نتونن شب زنده داری بکنن مارمزون. درست شد؟ حتی این عکسش هم هست. میبینیم اینجوری نیست. اما کی میتونه آقا خدا وکیل امروز رو کره زمین کدام اتاق فکری نشسته بتونه 30 میلیون آدم رو جمع بکنه؟ از ملیت‌های مختلف، از اقوام مختلف، زبان‌های مختلف، مذاهب مختلف جمع بکنه در یک کشور جنگ زده. صدای یه ترقه توی کشور میاد، صنعت توریسمش کمرشکن میشه. 1.5 میلیارد دلار گردش مالی اربعین. و این راهپیمایی هژمونیک و کوریخونی ایدئولوژیک، تن اینا داره میلرزه، میگه اینا قدرت اینو دارن 30 میلیون رو را بنازه، اینا کسی جرأت جنگیدن با اینا دیگه نداره. 10% اینا ماجرا رو بخوان جدی بگیرن، بخوان وارد بحث نظامیگری بشن، 10%شون یه ارتش 3 میلیونی وحشتناکه تو منطقه. کل این تکفیری ها که اینا درست کردن 100-150 هزار نفر بیشتر نبودن.
ببینم حسین کی اینجوری اثر میذاره؟
حتما این اثری که ببین نگاه کن، گفتین فرهنگ این چیزی که باشه زندگی میکنید، همون چیزی که باشه زندگی میکنید با آداب و رسوم و عقایدتون، همه چیزی که دارید دیگه ها. بر چه مبنای شما فکر تصمیم میگیرید؟ اونجوری که فکر میکنید چیا باعث میشه، چه عواملی باعث میشه شما چه جوری فکر کنید به تصمیم برسید؟ اون مؤلفه رو بگید فرهنگ، مجموع مؤلفه رو بگید فرهنگ، اینجاش خدا موثر، اینجاش آداب و رسوم موثر، اینجاش آدا نمیدونم مثلا عادت هامون موثر، اینجا چی 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 فلان. فناوری تاثیر داره فرهنگ روی فرهنگ و بالعکس. کی میتونه همچین کاری بکنه؟ برید بابا اینا مثلا مردم مثلا دولت ها سعی بکنن مثلا یه مراسم بخوان برگزار کنن، میکشن خودشون، یه سالن نمایش نمیتونن برگزار. بیاد به کجا همه چیشون باید به راه باشه؟ کی اینا رو سر خط کرد؟ اینا مثلا خودشون موکب زدن، این قضا آوردن، فلان کردن، بهمان کردن، رفاهیاتشون رو درست کرد، نیازهاشون رو برطرف کرد. اگه شما فکر میکنید مثلا فکر پشت سر اینا تصمیم نیست، اربعین را افت بعدها دولت ها خودشون رسوندن. تر کاری که کنن چیه؟ آقا راستی ویزا از اینا نگیریم. خب ویزا نمیگیری، اون طرف ماشین نیست ملت رو ببره، قدر یه پول ویزا این باید چیز بده، کرای ماشین بده. بعد میبینی خود مردم عراق گفتن خب این مشکل چیزی باید حل کنیم. آقا بعد بیام کامیوندارا اینا رو، اتوبوسدارا رو سر خط بکنیم، خب برای اربعین بیان اینا ایرانی ها رو ببرن. دولت اگه میفهمید که خط راهن رو مینداخت، نه فقط برای اربعین، برای صادرات کالا. دوازده چی میگم؟ خیلی جدیتر از این مسائل. اگه میفهمیدیم به جای 4 تا مرز 10 تا نقطه میذاشتی برای عبور و مرور که تقسیم بشن. من نمیخوام راجع به کمکاری ها صحبت کنم که خودش یه روایت عهدی ماد میشیم سخنرانی کنیم. فقط راهکارش همین آقایین مسئولی که میان تو اربعین عکس میگیرن برمیگردن، اینا را همینجوری پیاده هوایی نیان اینا.
این همجا مرز مهران و چذابه و مثلا همینجا بفرستشون برگردن درست کنن کار. خیالتون تخت. جوری درست کنن که اصلا مخیله منو تو نگنجه. اینجا میشه همچین کاری کرد.
فرمانده نیروی انتظامی ما سردار اشتری بلند میشه میره مهران بازدید. فرمانده کل نیروی انتظامی باید دبدبه کبکبی و فلان و اینجوری برو بیایی و میره فرمانده نیروی انتظامی یه شهر 60 نفر مشایعت میکنه اینجا میره. رفته اونجا دیده بود که سرویس بهداشتی خانم ها اون بیرون که میان دستاشون در واقع میشونن در چیز پرده نداره، درم که نمیشه دائم باز و بسته گذاشت، تردد زیاد، جمعیت عجیب غریب فلان. فکر کنم فرمانده نیروی انتظامی یه پتو دست میگیره شروع میکنه اونجا میخکوبیدن که بابا این مردم حریم داشته باشن دمش گرم. میبینی یعنی این که میطلب خود تکاملی داره. چرا؟ چون تو فرهنگ ابا عبدالله جایگاه دیگه مهم نیست، همه میگن ما خادمی. برای فرمانده ناجا باش. ما باید بریم کمک کنیم، ما وظیفه‌مون این خادم ابا عبدالله. و چون طرف قرارداد تو ابا عبدالله، مردم به بهترین شکل ممکن کار انجام میدن. دو دروازه تو کارخونه ها و نمیدونم فلان اینجا جا نیست در برن. ببینید چطور داره مهندسی میکنه؟ با فرهنگ تأثیر میذاره روی امنیت، با فرهنگ تأثیر میذاره روی اقتصاد، با فرهنگ تأثیر میذاره روی سیاست، با فرهنگ چه جغرافیا چه مهندسی فرهنگی میکنه. بله. و میدونه از هر کدوم اینا چقدر باید باشه. شما مهندسی فرهنگ امروز چقدر باید دوز ملی گرایی ما بالا باشه، چقدر دوز مذهبی ما. اینا خورد فرهنگ دیگه، باز خورد میشه. فرهنگ ملی داری، فرهنگ مذهبی داری. چه کاراکترهایی رو میشه گشت پیدا کرد که این ملیت مذهبیت مذهب ما رو با هم بیاره بالا؟ یا آدم ملی که به شهادت رسیده، الگوش امام حسین بوده، این چقدر خوبه، روی این باید کار کرد. مثل کی؟ مثل رئیس علی دلواری. ببین مهندسی فرهنگ یعنی این، یعنی چقدر از این چقدر کوروش ذوالقرنینه. مهندسی فرهنگ نه کوروشی که جلوی دین قرار بگیره، کوروشی که در دین تعریف شده. زیباترین تعاریف از در مورد کوروش کجاست؟ قرآن. وز قلنا یا ذوالقرنین، یعنی آدمی بوده خدا باش حرف میزد. عملا خدا تو قرآن بهش گفته هر کار دوست داری بکن. و حتما موحد بوده، خدا به کافر که اجازه همچی کاری نمیده. این یه نوع کار. بعد میبینی شما مثلا اومدن هفت آبان رو میان قرار میدن جلوی چی؟ میبینی که هفت آبان دارن قرار درست روی بحث کوروش دارن. نمیدونید با چه موجوداتی طرفی ما. صورت فلکی ما داریم. خب اون صورت فلکی سایروس. اون روز هفت آبان روزشه. متوجه شدی؟ کوروش اصلا اسپل اینا با هم فرق داره، شکل نوشتاریش. اینا فکر کنه این اونه، کوروش باشه هفت آبان. شما که میدونی من خودم جز مدافعانه کیم من سخنمان رو بحث کردم. اخیراً من دم یه نقدی به یکی از صحبتهای من تو مردش صورت گرفته، اونم گفتم که بعضی از نقداشون اصلا متوجه نشدن چی بود، بعضیشون فرصت بیشتر توضیح نداشتن، بعضیشون بد فهمیده بودن، بعضیشون نقدشون وارد بود. من توضیح اضافه تر دارم، حتما در آینده سخنرانی خواهم کرد. من بارها عرض کردم، گفتم آیات ذوالقرنین، ظاهر آیات کوروش. من نمیگم علامه طباطبایی میگه انساب بیشتر نسبت بود داره، مکارم میفهمم. خب مطمئن دلایل خیلی بیشتری دارم. این بزرگواران فقط دلایل سمت خودمون رو بررسی کردن، من دلایل این طرفی رو بررسی کردم، سمت یهودیت. خب منتها باطن آیات رو، این آیات رو آیات مهدوی میدونم، دوباره سخنرانی کردم. مثلا ذوالقرنین اسم نیست صفته، مثل مسیح، مسیح اسم نیست صفته، مثل منجی اسم نیست صفته. راجب این حالا محل بحثم نیست، ذوالقرنین جداست. خب حالا شما میتونی بیا اینجا چیکار کنی به واسطه یه با مهندسی فرهنگ اینجا و مذهب و ملیت رو نه در مقابل هم که در راستای یک دیگر و کمک کننده هم قرار بده. میگه هر آدم عاقلی میگه آدمی که مهندسی فرهنگ بفهمه. چم داریم تو ایران؟ چرا؟ چون فرهنگ مسئله زو جهاته، زو ابعاده. فرهنگ فقط مسئله اقتصاد و فرهنگ اثر داره یا نه؟
بله، یارو باید اقتصاد بفهم.
مذهب اثر داره یا نه؟
باید بفهمه.
آداب و رسوم و چه و چه و چه و چه و زبان و فلان و همه چیز اثر دارن؟ بله.
باید بفهمه. که بفهمه امروز از این باید حرف زد یا این؟
شما چقدر مثلا میبینید که مثلا رهبر انقلاب خودشو در مقابل تاریخ ایران قرار بده؟ نه، ما میگیم آقا تاریخ بعد از اسلام در دسترس داره، درست یا نه؟ تاریخ قبل از اسلام خیلی در دسترس ما نیست، خیلی هم محل شبهات و اینجور چیزا هستش. من نمیخوام وارد اون بحثو بشم، من در مورد خود زرتشت من دو جلسه براتون سخنرانی میکنم، همش هم بر مبنای یک نفر ایرانی اسم نمیارم، همش هم یافتهای خارجی ها. بر مبنای متون دینی زرتشتیان. یعنی همچین شخص وجود داشته یا نداشته؟ اینطور به شما بگم. اگه داشته خوب بوده یا نبوده؟ این پیغمبر، پیغمبر بوده یا آموزگار بوده؟ فرق داره با هم دیگه. حالا محل بحث اون نیست. اما شما میگید کلی آدم نادان داریم توی مملکت که به زور تضاد به وجود میاره. یعنی دقیقا اینا مهندسی میکنن فرهنگ را برای به وجود آمدن چی؟ تنش و دو قطبی. که این حد ببینید، یه نفر شما فکر کن مثلا ما میرفتیم خونه خالم اینا، یه محله دیگه میمادن محله اینا فوتبال بازی کنن، ما بازیمون خوب بود با اینکه سن و سالم از اونو کمتر بود، اما اون موقع بازیکنی بود توی پرسپولیس بازی میکرد پنجلی، او مثل کنه میچسبید یه ول نمیکرد، به من میگفتن مثل پنجلی ول نمیکنه، مثلا از ما رد نمیشد کسی دیگه اینجوری بشه. اونا که می اومدن اومده بودن محله همین خالم اینا، محله کوچه بالایی اومده بودن اونجا بازی، یه نفر از این یار کم آوردن، یه نفر از کوچه خودشون دادن، این فلان فلان شده مأمور این بود که گل نزنه و کار خراب بکنه، اونا دادشون در اومد گفتن برو بیرون. گفت نه نامردیه، شما 6 تا هم 6 تا. خب بعضی‌ها رو شما می‌بینید در مملکت ما فوق تخصص اینا دارن که کار خراب کنن، ولی شما یه نفر بذاری کور مادرزاد بذار بگو شوت بکن، بالاخره چهار تاش باید تو گل بره دیگه، حالا یه عرض مشخص این زمین داره ها. درسته؟ تو چرا انقدر تخصصی همه رو بیرون میزنی 40 ساله؟ این معلومه که نه، تو خوب میبینی، نابینا نیستی، خوب میبینی، از قضا هدفگیریت هم خیلی عالیه و دقیق از گوشه تیر بیرون میزنی. از اینو تو دلت اومد چه من بشه میگم نفوذ، اصلا حرف ما بحث فرهنگی میگه اینا چی هست؟ اینا میگه این شبیه نفوذ هست و باعثش حرف داریم. خدا نهیدون روزی من دهنم باز بکنم، اینا میدونن من دو سه تاشون رو مجبور شدم، چون خودشون هم اصرار کردم، من باشون کار نداشتم، خودشون وقاحت اصلا بودم دو سه تا اسپردم غلاف پیغام پسقام دارن میفرستن ابا تو رو خدا این حرفا تموم شده رفته، بحثا رو باز نکنید، اینا قده های چرکینه، باش بشین سر جا. این نظام مظلوم قده های چرکینی رو هضم کرد، هیچ کشوری نمیتونست هضم کنه. ما عرض لوبا شدیم مملکت داریم، خدا شاهده اگر هر مملکت اینا رو صادر کنید 48 ساعت فاتح اون مملکت رو خوندن، یعنی هیچ کشوری 48 ساعت پاشیده تجزیه شد، مردم داره هم دیگر میخورن، فقط جمهوری اسلامی میتونه اینا رو هضم بکنه. یعنی براشون کارکرد تعریف میکنه. تونستیم از فرهنگ عاشورا نمیگیم. ببین ابا عبدالله آمده میگه آقا امروز دشمن شما کیه؟ میگم غربی ها. میگه غرب داشته هاش چیه؟ میگم غرب فردگرایی ایندیویژوالیزه میکنه جامعه رو. میدونی اصالت به صورت فرده، برای همین طلاق تو اونجا زیاده، چون خانواده یعنی جمع، مشکل داره با خانواده، میگم دیوونم برم زحمت بکشم یکی دیگه، اصلا بچه داری کار سختیه، کی گفته کار آسونی؟ هر کی کار آسونی اشتباه میکنه، دروغ داره به شما میگه. آفریقایی‌ها مثلا قشنگ آفریقایی که بچه‌مش ولالا تمساح بزرگ میشه اونا میگن یه بچه یک قبیله را درگیر می‌کنند. امروز بچه بزرگ کردن نسبت به گذشته خیلی سخت‌تره، چون قبلا 40 تا خانواده کنار هم زندگی می‌کردن، هم فک و فامیل بودن با هم دیگه. این بچه بزرگ میشه 5 دقیقه نیم ساعت بغل مادر بزرگ بود، نیم ساعت بغل اون یکی مادر بزرگ بود، نیم ساعت بغل عمه بود، نیم ساعت بغل هم نیم ساعت شیرین بود بچه، یه بالای نیم ساعت یه حالتو به هم میزنه دیگه. خب نیم ساعت شیرین بود، بعد میدید فقط وقت شیر دادن میدن دست ننش، مادرم راحت کاراشو میرسید و بچه هم به دنیا میورد. الان نه، ندو همسایه بود صابخونه این طرف از هم جدا شدن، دوباره بچه تنها تو خونه همبازی هم نداره، چیکار باید بکنه؟ بره سراغ اسباب وسایل، دست نزن با پدر مادر کار نداشته باش، خیلی سخت شده. یعنی رو هوای سری حرف میزنن، نه مثلا کاری نداره، چه دروغ نگی، چی داشته میگفتی اومدیم تو بچه چی فرد گرایی؟ آفرین، خانواده که تشکیل داده. آلمان هم مشکل اقتصادی دارن داداش، نه این خبرها نیست، اندیویژوالیزه جا فرد. دقیقاً شما میبینید توی مدل فرهنگی که ابو عبدالله چینش میکنه و مهندسی میکنه فرد اصلا جایگاهی نداره. شما سیل اربعین میبینید، اصلا گمی اون تو. آقا نماینده مجلس سیخی چند بیا با حقوقی رو اینجا همه ظاهر ابو عبدالله. آقا در قبل بحث نژادی بشه برخلاف حرفایی که میزن در مورد حقوق بشر، نژاد پرستی حرف اول آخر ایناست. مثلا ترامپ برآمده از نژاد پرستی، ترامپ برآمده از جامعه آمریکا، ترامپ از مریخ که نیومده که، مردم آمریکا رای دادن، میگم دیوار میکشم، مهاجر نباید بیاد، غیر آمریکایی نباید بیاد، نژاد آنگلوساکسون نژاد برتره. ابو عبدالله با نژاد کاری نداره، صورت به صورت دو نفر چسبون، یکی علی اکبر یکی جون، و سیاه پوستی که تو سپاهش جز اینه. فرهنگ غرب اصالت اصالت پوله، همه چی با پول سنجیده میشه، اصالت اصالت رفاهه. ماشینت چیه؟ من ماشینم توی حالت بین سرعت فلان تا به همان یه دکمه داره بزنه نمیشه. میشه اصلا اون سرعت رو ایران نمیزن یا رو استفاده کنه. یعنی ما ماشین هایی مثلا رنج 200-300 میلیون به بعدمون توی ایران خیلی تفاوت آشکاری چیه؟ ندارن دیگه، الان همشون ایربگ دارن، صندلی راحتی دارن، شتاب خوبی دارن، ها امنیت رو دارن. مثلا اینطور میخوام میگم، اما آره میگه نه آقا سوار شدی حالیت نمیشه، اینجوری نیست. ببینید این تفاوت خیلی تفاوت چیه؟ ببینید تخصصیه، خیلی به جای بر نمیکنه، اما خیلی فرقه مثلا بین پراید و اون ماشین 200 میلیونی 300 میلیونیه. اصالت اصالت پوله، اصالت اصالت مصرفه، میگه تا میتونی مصرف کن. آیم مد افتاد، مد جدید دقیقاً عکسشه. اینطور اصالت اصالت صرفه‌جویی، اصالت اصالت انسانیت، مبنا پول نی، مبنا جایگاه و مقام. این نکرام کمند الله اتقا کن. شما میدین توی این موکبه همیتون مثل خیار قلمی گنار هم میجده قابیدن، کار نداره. تو کیه؟ ما اهل کدوم کشوری؟ کسی کاری نداره. ما 3 سال پیش بود توی یکی از موکبه بایستادیم، ما شبا را میرفتیم روزا میخوابیدیم، بعد بیدار شدیم اه فلان نمانده مجلس هم کنارم. سلام علیکم، کی اومدید شما؟ ما اصلا اونم متوجه نشد ما اونجاییم. بعد پاکستانی بود تا عراقی همون، بعد شما هم شوخی میکنن کار نداشته، نه اونا ما رو میشناسن. این چی میگم؟ تو این ساختاری که ما داریم تبذیر کننده و اسراف کننده ها برادران شیطانن. فرهنگ غرب میگه نه استفاده مصرف بیشتر. ببین شما اصلا میدونید چه جوری باید منزلت اجتماعی پیدا کنید تو غرب؟ با مصرف بیشتر، نشون بده مصرف بیشتر انجام میدی، منظرت اجتماعی، چون مصرف بیشتر نشون میده شما پولدارتری. و پول چی میاره؟ منظرت اجتماعی میاره. مثلا چیکار کن؟ مثلا یه 100 دلاری بگی آتیش روشن کن، سیگار روشن، اوه چقدر پولدار. مثلا برو نمیدونم فلان بستنی بخور، بستنی دونه 1,000,000 تومان. چی داره توش؟ یه پودر طلا ریختن. یه کاری هم میاد اون طلا، نه میره تو شام مسترا. یه گوشی دستت بگیر گلد باشه، روکش طلا داشته باشه. و روکش طلایی اثری داره توی مثلا تماس ها، مثلا کیفیت تماس؟ نه، کوریخونی. متوجه شدید چی میگم؟ لاکچری زیستن دار و نداره فرهنگ غربه، لب فرهنگ غربه. صبح تا شب تو رسانه‌اش دارن لاکچری ها رو نشون میدن، خونه‌های آنچنانی، ماشین‌های آنچنانی، لباس‌های آنچنانی، غذاهای آنچنانی. اینجا نه، اینجا دقیقاً عکسش. تو این نگاه جایگاه تأثیر میذاره، خیلی تفاوته. پولدارتر بودن، مدیر بالاتر، یعنی کت شلوار برند، یعنی ماشین آنچنانی، یعنی راننده آماده دم دست. درست شد؟ و کوچکترین جا توی اونجا، توی اون اداره مالکیه؟ کوچکترین اتاق مالکیه؟ مال آبدارچی. کمترین در اومد. اما اینجا این نیست. اینجا کارم پولداری باش تا میرفت بس بقیه. پولداری بیشتر خدمت کن، تازه صداش هم در نیاد. اینجا اصالت، اصالت لایک جمع کردنه. ها؟ هر کی بیشتر لایک جمع کنه. اونجا اصالت، اصالت دیده نشدنه. این دست کمک میکنه که نباید بفهمه. میبینید چطور داره تو دل حجمه عجیب غریب فرهنگی غرب به ما داره نگه میداره، مهندسی داره میکنه که حفظ بشه. یعنی اینه یه دیواری داره عمل میکنه که جلوی تمام این حجمه ها ریفته. کی؟ خود ابا عبدالله و با مدیریت خودشون. تمام دست درگیر یهویی اربعین درست کرد. اثر امنیتی داره. کسی که رفتن توی عراق و سوریه جنگیدن، ما بهشون میگیم چی؟ مدافعان حرم. مدافعان چی؟ اسمشون دیگه حرم. مثلا میریم از حرم امام حسین دفاع کنیم، از حرم حضرت زینب و حضرت رقیه. یعنی حتی امنیت هم ایشون داره حفظ میکنه. و یعنی داعش اسمش روباور بود خیلی. اونا خیلی هاشون میگفتن، خود اونا میگفتن شیعه ها یه جور دیگه جلو ما میچنگیدن. خود داعش ها میگفتن یه جور جلو ما مقاومت بیش از حد بود، میگفتیم طرف مقابل ما قطعا شیعه است که خالی نمیکرد. و چرا اینجوری میجنگی؟ فرهنگ سلحشوری دارد. این فرهنگ سلحشوری از کجا گرفته؟ جز از کربلا. از بچه 6 ماهه تا پیرمرد 90 ساله 100 ساله الگو داره تو کربلا. دلم نمیده ماجرای مرحمت و بالازاده رو یه بار دیگه نگم. بچه 12 ساله که رفت اردبیلی بود، رفت به جنگ، روش نمیدونم که بار بچه بودم بود. دوباره قایمکی لای اسباب وسایلی که میدونم واسه جبهه رفت و قایم شد، پیداش کردن اونجا دیپورتش کرده بودن. تنها چیزی که به ذهنش میرسه اینکه لباساشو تنش میکنه، این عکساش هست بزنید تو اینترنت خیلی جالبه، فانوس خر بسته، این لباس نظامی جمع خورده، چین خورده، اندازش لباس نبود. بعد بلند میشه میره کجا؟ رهبر انقلاب موقع رئیس جمهور بوده، میره جای دفتر نیارت، دفتر ریاست جمهوری میشینه، شروع میکنه گریه کردن. اینقدر اونجا رو مخ این نگهبان اونجا میره که اینا تماس میگیرن موقعی که ایشون داشته میرفته ببینن که بابا یه نفر ما رو دیوونه کرده، از اردبیل بلند شده اونجا روانی میکرده. یه کی هست حالا چیکار داره؟ بچه 12 ساله میگه میخوام ببینمش. ایشون میگه خب باشه همان کن. با ماشین داشته میرفته بیرون، میگه چیکار داره پسرم؟ چه میرم لباس بسیجیش هم تنش، میگم آقا برم جبه نمیذارم برم جبه. چند سالته؟ 12 سالم. خب ببین نداره، شما درس بخون، واجب کفاییه، کسای دیگه میرن میجنگ، مملکت دکتر مهندس هم میخواد از این نکات. بعد شما میگم من حرفی ندارم، شما یه برگ کاغذ بنویس یه گواهی بده من میرم درس بخونم. رو چی بنویسم؟ یه بنویس شو سررسیدشو باز میکنم، یه بنویس بسم الله الرحمن الرحیم، این جان فلانی گواهی میدم عبدالله ابن حسن 12 ساله در کربلا نبود. او دروغ بود آقا جون، او همچین کسی وجود نداشت، اینا رو خالی بندی ساختن بنه ما، جز روزهای خالی بندیه.
بگو عبدالله ابن حسن نبود. حسن خشکش میزنه به قولی. می نویسه مانع رفتن ایشان نشد. اسم امضا میده با همون میره دو تا اسیر عراقی میگیره و ماجرای جالبی داره. چند سال بعدش تو جنگ شهید میشه. شنیدی میگه که قاسم یا وقتی به میدون میرفت لباس اندازش نبود؟ ها؟ ما میبینی اینجا.
این فرهنگ برای چی؟ برای اینکه با عبدالله ابن حسن داره. تو این فرهنگ با بچه 12 ساله اینا نمیتونی به جنگی. حسین فهمیده میآفرینه. برای همین زمانی که میخوان اینا ما رو بزنن میگن اول حسین فهمیده شون رو حذف کنید.
گرفتی چی شد؟
او هم داره مهندسی فرهنگ میکنه. میگه شبهه بندازید در مورد کربلاشون. چون اینا از اونجا سرچشمه میگیرن و نشأت میگیرن. باید اونجا رو زد که مثل دومینو 3 مرحله بعد فلانجا بخوره.
برای همین بر دستورات پنهانی صادر میشه که نام شهدا از معابر حذف شه. اینا معادل بنیادگرایی میدونن آقا. ولی ابو عبدالله چیکار میکنه؟
فلزا اصلا ابو عبدالله اون کشتی است که تو آخر الزمان که کثافت همه جا رو میگیره و تو داره غرقت میکنه تو منجلاب کثافت. به قول امام جواد فرمود ففر للحسین. جوان اومد گفت آقا گناه داره بیچارم میکنه، چه خاکی تو سرم میکنم. حضرت فرمود فرار کن سمت حسین. ففر للحسین، برو سمتش. چرا؟ چون ابو عبدالله اخلاقیات رو زنده نگه داشت، چون دین به کنار. آقا یه سوال، اون کسی که جلوی امام حسین بودن مگه مسلمان نبودن؟ مسلمان بودن. کلهم یتقربون بالله به قتل الحسین. میگه همشون تقرب میجستن به خدا به قتل حسین. خیلی مسئله مهمیه ها. پیرمردایی بودن سر گودال نتونستن بیان، شلوغ بود اونجا نمیتونستن بیان. بعدش گفت خلوت که شد اومدن با نوک عصاشون یه دونه میزدن، گفتن خدا شاهد باش ما هم ثواب کردیم. اونا هم مسلمون بودن. اما ابو عبدالله وقتی علی اصغر رو دست میگیره تمام کنوانسیون های بین المللی که زن و کودک در امانن. بعد ابو عبدالله چی میفرماد؟ نمیفرماد آب بدید اصلا، میفرماد ببرید سیرابش کنید. چون اگه بگه آب بدید خب ما این آب رو میدیم شما به اسم بچه میگید خودتون میخورید، قدرت پیدا میکنید، جلو ما بیشتر میجنگید، به جای 100 نفر 105 نفر میکشید. ها اوکی. نه حضرت میفهم ببرید سیرابش کنید برگردید. هیچ جای پاس عذری باقی نذاشت ازت. نمیفهمم بده من آب بدم، ببر خود سیرابش کن برگرد. ما بچه‌م قطعا بچه جنگ نیست. وقتی میزنن ابا عبدالله علمی رو برمیداره که ما هندی بودیست و هندویست رو ماشاقش میشه. میگه حسین اخلاق وقتی حضرت داشت میدون میرم زیر پوش و لباس زیر رو برداشت شروع کرد با نوکش همشیر از زینب. میفهمم که دیدم داره پاره میکنه. گفتم چیکار میکنی آقا جان، برادر جان چیکار میکنی؟ گفت این قومی که میبینم خیلی حریصن، دوست ندارم پیکرم برهنه بیفته روی زمین، میخوام یه کاری کنم میل نداشته باشه این لباسات تنم در بیارم، اون پاره پاره باشه دیگه. بعد میگیدم یه لباس لاجوردی قشنگ روش تنش کرد. گفتم پس این برای چه؟ گفت اونی که برای زیر پوشه میاد ناامید بر نگرده. خب این تلعلو اخلاق در مقابل کی؟ حیوانایی که بچه 6 ماه رو هم نکردن. رضا این میگه اصلا لازم نیست تو دین داشته باشی. چی داشت؟ آزاد مرد باش. برای این میتونه تأثیر بذاره حتی بر روی غیر دیندارها. نه آدم که هست هنو آدمی یا حیوان شدی؟ هنو خلقت برات مهمه؟ هنو یه فقیر بدبخت بیچاره که اونجا خیابون میاد کنش رد میشی بی تفاوت رد میشی یا برات مهمه؟ اگه برات مهمه حسین برات دوست داشتنیه. برام شما میبینید چه مسیحی هم میاد میره حرمش، قطعا مسیحی امام حسین رو به عنوان امام قبول نداره. سنی هم به عنوان امام، اصلا سنی امامت قبول نداره. برای چی با میره؟ میگه خوش درخشیدی. خسرو گل سرخی مارکسیسته، اینا مثلا میگن دین افیونه تو دهاز، اصلا دین بیچاره میکنه مردم. توی دادگاه بهش گفتن چطور شد شروع کردی با ظلم پهلوی جنگیدن؟ یه مارکسیست فیلمش هست تو اینترنت دانلود کنید نگاه کنید. می‌رسه خسرو گلسرخی امام حسین و تو ویدیوها سرچ بزنید میاد.
من میگه که من از مولا حسین الگو گرفتم. اینه
گاندی رهبر هند. اون آقا داداش چی به چی تو کی چند چندی
گو حسین
هیهات من نزله. یه حرف جهانیه، فطرت بشر دوست دارین حرفو. خود من و شما بعضی موقع یه حرف زور به اون میزنن، یه هزار تومن زور از اون میگیرن، حاضر یه میلیون خرج کنن هزار تومن رو بمونن. عدالت خواسته ذات انسان، فطرت انسانه. ظالمترین حکومت ها هم محکمه دارن، عدلیه دارن. یعنی چی؟ دزدان پول یه جا به دزدن میبرن، پیش یه آدم امین به امانت میسپارن. نگاه نکن چی کار میکنه، فطرتش یه چیز دیگه میخواد. ابو عبدالله عذری باقی نگذاشت. یه بخشی از زیارت اربعینه دیگه، عذری باقی نگذاشت. چی میخوای بگی دیگه؟ میگه از حق دفاع کن. برای دفاع کردن از حق، میگه از حق دفاع کن، ولو زن و بچت گیر باشن، ولو جونت وسط باشه، ولو سخت بشه شرایط، ولو کم باشه اونا زیاد. بعد زبونانه نجنگ، ذلیلانه نجنگ. در عین تمام اینها راوی نقل میکنه، من در عمرم ببخش من یه عبارتش دوست ندارم، اما تشبیه کرده. حالا تو عربا این تشبیه زیاده، من تو دوست ندارم، من خوشم نمیاد، اما تاریخو دوست دارم بگم بدونید. میگه من تو عمرم ندیده بودم تو این همه جنگی که من عرب شرکت کرده بودم یه مردی رو که اینجوری آخرای جنگ تک و تنها شده، زخمیه، عطشانه، هر بار میره هی به خیمه به زن و بچه سر میزنه وسط میدون. بعد این بچه‌ها میگه ما میدیدیم اینجوری دامنشو میگیرن موقع بیرون اومدن، عباشو میگیرن. میگه اما موقع جنگ مانند گرگی بود که به گله گوسفند میزد، اما یه جوری میزد به لشکر عمر سعد که از هم شکافته میشد. شما مسیحی را بر روی صلیب نمیبینید در ماجرا عبدالله، که بالای صلیب منت بکشه، گریه کنه، شکوایه کنه به خدا، ایل ما شبقتنی، تو انجیل خدای چرا تنها گذاشتی؟ این خدا زیرا خدا نامردیه، در نبوده تنهاش بذاره. بعد تازه خودش خدا بود که چی شد؟ بچه خدا شد اومد با کی داره حرف میزنه؟ نه، آدم این داره که تو گودال آخرین جملاتی ازش شنیده شد اینه: رزم به رزاک تسلیمن لعمرک لا معبود سوا. رزم به رزاک لا معبود، مگه جز تو محل توجهی وجود داره خدایا؟ مگه کسی رو دیگه باید توجه کرد بهش؟ معبود فقط توی محل توجه، معبود این محل توجه، من فقط تویی که حواس من رو پرت میکنی، پرت خودت میکنی. بعد کاملا جامعن، یعنی این بخشش در کنار این شجاعت حضرت عباس، اون زیبایی، اون قد و قامت، اون در کنار. یا حضرت عباس یه آدم بود که مکناشتم چه یه تنه بشکی زده میخورد زمین، ما دوستش نداشتیم بگم، ولو اگه خوشگل میبود، ولو مؤدبم میبود، ولو میرفت تو آب. نه، این خانواده رشادت هم میبینید. چون کام شما میبینید چرا از مثلا کریس رونالدو خوشت میاد، از مسی خوشت میاد؟ چون حالت ایدئال خودته، یعنی تو دوست داری خودت تو اون شکل ببینی، چون فکر میکنی خودت. یعنی ما آدما میتونیم پاهامون انقدر خوب بشه اینجوری بازی کنیم؟ تو خودت دوست داری. امام چرا میشه محل توجه تمام انسان ها بعد از اینکه ظهور میکنه؟ چون همه حالت ایدئال و آرمانی خودشون رو در وجود مقدس او میبینن. نهایت رزم‌آوری، نهایت هوش، نهایت سخن گفتن، نهایت علم، نهایت همه رو جمع کنیم میشه یه جو. اون خلیفه اموی امام باقر استدا کرد. امام باقر معروف بود به استاد دانشگاه بودن. گفت این استاد دانشگاه تو بحث علمی باش وارد بشین، پدرم در اومده. ما دعوتش کنیم یه جایی که بحث علم نیست. مثلا یه بعضی موقع ما یه جایی میریم خب استاد مثلا رفتیم لرستان کوه چه بریم استاد بالا کوه هم بریم، یعنی ببین دیگه اینجا ما اونجا موقع حرف زدن بود تو بودی، اینجا نوک کوه رفتن مردش هستی بریم بالا اینطوری بلا تشبیه الله. بعد میارشو زارن هوشام بوده میگه که تیراندازی هم بلدی؟ اصلا فهم ما رو معاف داد. نه تا میگه معاف داد اوکی اوه گرفت همینجاست همینجاست این کم میاره. نه خب بالاخره درس اینام خوبه ها، اما اخه جهاد در راه خدا کلی شروع میکنه زر زدن. بعد میاد تیراندازی خیلی اصرار میکنه حضرت اونا نقل کردن، اونا نقل کردن میگه 4 تا تیر زد، اولی زد تو وسط سیبل، اون 3 تا تیر رو میزد تو قاف تیر قبلی، یعنی تو پشت تیر قبلی، میگفت اون چوبو میشکاف میخواد تو. پس گفته بود یا آقا شما در جوانی مقدار تمرین کردم. برای چی ما اصلا خدا چرا شیفته میکنه ما رو؟ چون کامل خدا. نیچه یه کتابی داره به اسم آنتیکرایست دجال، تو اونجا حمله میکنه به مسیح و مسیحیت. وقتی نگاه میکنی 95% حملاتی که به مسیح و مسیحیت میکنه منو تو اون قبول داری. من اینو سخنرانی کردم، نقدی بر نبرد نیچه و مسیحیت، دوست داشتید گوش کن. این من قبول داریم. این چرا؟ میگه من از خدایی که به صلیب کشیده بشه این خدای بی عرضه‌ایه، خوشم نمیاد، این خدا کامل نیست. میگیم ما هم خوشمون نمیاد، کسی هم به صلیب، اون کسی هم که صلیب کشیده شد مسیح نبود. شما میگید به ما چه؟ میگن خدا که قدرت انتقام گرفتن نداشته باشه بد میاد، ما هم بدمون. انا من المجرمین الا منتقمون، منتقم صفت خداست. دقیقاً ایراداتی که مسیحیت وارد میکنه شما تو اسلام نداری، الان خصوص تو تشیع اصلا نداری. بلیزا مرحوم اقبال لاهوری میگه بابا تو نیشتری بودی به رگ غرب. یعنی چه میگه؟ میگه تو ذات کنه غرب خوب زدی. منطقه حالا پیه نگاه ساده بخوای نگاه بکنیم کافر بود نیچه. کافر به چی بود؟ او اراجیف منم کافر، منم کافرم و حرف تو هم کافری. اون جامعه صفات جلال خدا و جمال خدا، یا علی یا عظیم یا غفور یا رحیم، کنار هم یه خود گوگلی مگوگی که عرضه نداره کار خودش انجام بده، یا یه خدای جباری که فقط میخوام نه یه همون راهمینه اما از پدر سوختام خوب انتقام میکشه، هم بهش داره هم جهنم، هم خوف هم رجا. حالا یه سری از سخنانا درفتن تو مملکت ما فقط رجای خدا میگه. خب این خدا خدای درست نیست، فکر نکنه نداره جذب دین انجام میده، این خدا کج و کله است، این خدا قطعا خدای فرقه ای خواهد شد. خدای فرمان رومی ها خیلی علاقه داشتن به این اندیشه های مسیحی، چرا؟ گفتن که زد تو گوشه دیمارم بگیم اون تجاب خرای خوبی هی میذاریم تو گوششون هم کاریم. قیام دیگه تو مسیحی ها امکان وقوعش وجود نداره، چون فرهنگ قیام ندارن. چرا فرهنگ قیام ندارن؟ برای اینکه این بخشی ها داده دینیشونه. میذاریم تو گوشه دیمارم بگیم زاد و ولد هم نمی کنن بدبخت ها، چون اصل بر ازدواج نکردنه. و خوبه اینا خودشون دارن خودشون مقتول نسل میکنن، با عقلانیت هم کاری ندارن. گالیله بدبخت میگه به نظر من این زمین داره دور خورشید میچرخه، گفت بگید اینو بسوزونیدش، گفت غلط کرد، یه غلط کردم سوری همون تداش فلش موند. و بشریت دید نه آقا برعکس اینه، کلا یه مسیحیت بوسید گذاشت. ابا عبدالله این جامعیت رو نشون داد، فرهنگ بعد تمام نیازهای ما رو پاسخ بده. یا آقای ما نیازهای اقتصادی تو کاری نداریم، ما فقط با خدا پیغمبرات کار داریم. این قطعا به انحراف بود. شما میخوای فرهنگ ما رو ببینی؟ برو میدون نقش جهان رو. عالی قاپ نماد حاکمیت، مسجد، خدا، بازار، اقتصاد. همینا کنار هم باشه. این سه تا زل یکیشو بذاری کنار، کج و کوله میشه. فقر بیاد تو جامعه، بعد وقت هشتش که نوعش باشه با صد هزار تومن پول هر کاری میکنه، فساد اون جامعه میگیره. یا بیا فقط به اقتصاد بپرداز مثل این غربی ها، خدا رو بذار کنار، فساد اون جامعه رو میگیره، با پول همه رو میخرن تا مبنا میشه پول. همه چی اندازه داره. و نکته آخر این که این جامعیت در عین تعادله. عبدالله اینجوری داره فرهنگ سازی میکنه، یعنی هر چیز اندازه خودشه. یه خورده اینجا این شجاعت بیش از حد بشه دیگه باز خراب میکنه کارو. من آقا شهوت نداشته باشه طرف، سیب زمینی بی رنگ باشه به درد نمیخوره، همه چی رو شهوانی ببینه اینم خطرناک. حالت درستش عفیفه، آدم عفیف شهوتش رو ارضا میکنه، اما از هر جوی نجسی هم آب نمیخوره، دهن نمیزنه. این تعادل داره زیر نظر عقل داره کار میکنه. حواسش این شما حادثه عاشورا که نگاه میکنید این عبدالله حواسش به همه چی هست، به جزئیات. این پیرهنه برای این کار اینجا باید باشه، نماز رو جلو چشه اینا باید بخونیم، فردا نگه اینا بی نماز بودن، بذار تو تاریخ ثبت بشه اونا به نماز حمله کردن. تا دلتون میخواد از رابطه برادر خواهر، رابطه همسر همسر، رابطه پدر پسر، پدر دختر، میبینی همه این روابط داره، برادر خواهر همه جوره. برای هر کسی که بخواد وارد هیته پر از رحمت عبدالله بشه یه الگویی هست. همین نیجریه‌ای ها تعزیه برگزار میکنن توی نیجریه، بینی با این بخشی که این فرد سیاه‌پوست سپاه محسن به میدان میره خیلی عشق بازی میکنن، خودشونو تو اون قالب میبینن. همه یه الگوی وجود داره. ابو عبدالله داره مهندسی فرهنگ میکنه و مهندسی فرهنگی، یعنی هم با کار مهندسی فرهنگ هم با فرهنگ به عنوان ابزار داره اقتصاد رو درست میکنه، سیاست رو درست میکنه، امنیت رو درست میکنه، هم داره قطعات مختلف این صفحه پازل فرهنگ و یک جوری کنار همدیگه میشن که یک تصویر زیبایی ارائه بده. شما اینو بدونید، ما دنیا رو با امام حسین آشنا بکنیم، یکی از این مسیحیان میگه اگر ما حسینی میداشتیم با آن پرچم همه را به مسیحیت فرا خوانده بود. چه بسا تو دلش هم میگه الحمدلله که این مسلمان رو بیارزن. روزی که با عبدالله آشنا بشن حتما عاشقش بشن. مردمی که با ژان دارک حال میکنن امام حسین دیوونش رو میکنه. یه فرانسوی اومده بود جلو من نشسته بود، کاریکاتوریست بود، ضد صهیونیست بود، از دفترم شوخی هم میکرد، ما من آدم شوخی با هم کلکل میکردیم و فلان. یه به من گفت من گوشت پورک میخورم، پورک یعنی گوشت خوک، من گوشت خون میخورم. اونم بخور تو با فاصله نشست که من دیگه نمیخوام بخوری الان. بعد شوخی اینا، بعد پرسید گفت شما چرا اینجورید؟ چرا هر جای دیگه بود تموم بود کارش، چرا شما میتونید دووم بیارید؟ بعد من فهمیدم که الان بیام ایران، ایران خرابه است، چقدر قشنگه مملکت شما. تعجب کردم گفتم الان میام اینجا خب مثلا هنوز با گاری مثلا آدم میبرم من میبرم مثلا اینطور بنده خدا بگیم و چقدر امنیت داره، ما رفتیم پارک فلان مثلا چرخیدیم. بعد براش توضیح دادم، منتها تو توضیحاتم و مراقبم که خیلی اینا رو آگاهشون نکنیم، متوجه چیه؟ چون طرف با عنوان یه کاریکاتوریست ضد صهیونیست بودن شاید جاسوس باشه. از قضا اونا سراغ ماها آدم بفرستن که یا سخنرانی ماها رو گوش میکنن که میگن خودشون تو دل اینان بهترین آسیب شناسی اینا میکنن، متوجه چی میگن؟ برای ما تو سخنرانی خیلی مراقبیم که وقت کدی ندیم که درد اون وریا بخوریم. راجب عاشورا اینا صحبت کردم، بعد رسید به حضرت عباس، اونجا که آب نمیخوره اینا دیوونه کرده بود. اون چیزی من خودم یه مدیر داخلی داشت دفترمون اون موقع، این که ما با هم حرف علمی داشتیم میزدیم و مترجم ترجمه که این زار زار بغلش گریه میکرد، بعد به گریه اینم نگاه میکرد
و دیوونش کرده بود دیگه. واقعا یعنی چی؟ و ندارن همچین چیزی. ببین اینا پسندیده است، فطرت آدم اینا رو دوست داره. این فیلمی که مل گیبسون ساخته و بازی کرده، فریدم، آخرش داد میزنه، شجاع دل، بری، اونجا آخرش که گردنشو میزنن فریاد میزنن فریدم، آزادی فیلم کام اسکاتلندی از دست بریتانیا، از دست ملکه، از دست انگلیس خبیث. وقتی فریاد میزنن همه دوست دارن، چون فریاد هیهات من از ذلت. آره اینا معلوم نیست راست باشه دروغ باشه بالا پایینه چند و چونش، اما آشورا اینقدر شیشتونگی که یه چیزی که دست صدام آشوراست شبیهش مردم دیوونه میکنه. چون ما خودیم، ما باید این کار انجام بدیم برای حفظ خود، اصلا بقای ما بسته به علم آشوراست. این محرم و سفر است که اسلام رو زنده نگه داشت، یعنی همین. وگرنه از تو اسلام داعش در میاد، اسلام بدون ابو عبدالله داعش به قرآن مثلا. بدون ابو عبدالله چه میفرماد؟ مثلی لا یبایه، مثلا یکی مثل من با یکی از مثل با یکی مثلی از بیعت میکنه. یعنی در طول تاریخ یه پیام فرستاده، آی کسایی که دوست دارید مثل من باشید برپا. این چه قشنگه؟ و بیاید شناسایی کنیم مثل یزیدا رو و بریم پدرشون در بیاریم. برای همین خطرناکترین امام از نظر اونو. شما دیدید که بیشترین حجمش رو کیه؟ امام حسین. بیشترین شبهه رو برای امام حسین تولید میکنه، چون دم محرم میشه شر و رعینا شروع میشه. آقا به جای اینکه نظریه رو بدید، نمیدونم به جای این خرج دیدید بشه صد بشه آنتالیا و تایلند و اونم کجا و کجا و حسد برای به خرجا رو میکنن. بابا یه ماش فقط بدبخت بیچاره داریم که فقط یه ایام تاس و عاشورا، ایام محرم و سفر یه قضای دو سه سال گیرش میاد. میخواد برای چی بگن؟ برای چیه؟ اینا دردشون یه چیز دیگه هست، اون مهمه دیگه. میگردن آقا چرا اینجا تو این مسیر اینا که داشتن میرفتن پیاده روی آشغال ریختن رو زن، عکسشو میگیریم، کل اون عظمت و نور و زیبایی تو همین یکی رو ببینی. یه جوری دیگه لابد دیگه. بعد کجا؟ از اون عکس مال تیکه بود که مرز عراق، ما مرز ایران، مردم وارد مرز عراق میشدن هیچی نبود، چند کیلومتر میرفتی یه قوطی آبم نبود، بد نمیدادن، موکبا شروع نمیشدن، بعد با ماشین میرفت ماشینا پر بودن. اون عکس مال اونجاست و این امسال بیاد مسیر اربعین بری ببین چه. بعد اون حجم تولید زباله کجا اینا رو جا بدی؟ بعد یه میبینه فلان کارناوال انجام میشه تو پاریس، بعدش میبینی شهر زیر آشغاله، اونجا خفه میشن. نه دردشون یه چیز دیگه است، نه بهانه است. خب سرتون درد بودم، نماز شد، تجلیل در فرج امام زمان. انشالله خداوند همه ما و شما را از مسببان هستی و خیلی از زورا همون قرار بده به برکت صلواتی بر محمد و آل محمد.